مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من, قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید. شاید بشه گفت مهمترین عامل مؤثر در پیشرفت علم هر کشور اهمیتی که فرهیختگان اون کشور برای علم قائل هستند. اهمیت علم در کشورهای پیشرفته از اون نظره که علم در جوامع به عنوان وسیله کمک کننده، راهگشا و برای حل مسئله دیده میشه. هر کاری که ما بخوایم برای کشورمون انجام بدیم و هر مشکلی رو که قصد داشته باشیم در هر زمینه که اعتقادی، پزشکی، نظامی، فنی، آموزشی حل کنیم، نهایتاً راه حل اون از طریق تفکر، شناخت و علمه. پس کارکرد اصلی علم کمک به حل مسئله است. برای به دست آوردن اطلاعات روشن‌تر و بیشتر در این زمینه ازتون دعوت می‌کنیم تا شنونده گفتگوی فرامرز علی خانی با دکتر اسفندیار معتمدی، نویسنده و پژوهشگر معاصر با موضوع تاریخ علم و چگونگی ورود علم به ایران باشید.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. در خدمت جناب استاد معتمدی هستیم، مورخ تاریخ علم و عضو هیئت‌های تألیف کتب درسی. ما در برنامه‌های پیشین با حضور جناب استاد معتمدی تاریخ علم رو در کشورمون در ابتدا مرور کردیم و در برنامه‌های اخیر به تاریخچه تأسیس مدارس پرداختیم، مدارسی که توسط اقلیت‌های مذهبی، توسط رجال سیاسی و دولت و افراد مختلف تأسیس شد در کشورمون. در برنامه پیشین ما اشاراتی داشتیم به اقدامات ارزشمند جناب میرزا حسن رشدیه در تأسیس مدارس جدید و این بحث و موضوع ناتمام موند و در این جلسه قرار هست با حضور جناب استاد معتمدی این موضوع رو ادامه بدیم. جناب استاد سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و خوش اومدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت جناب عالی و جمع عزیزانی که شنونده این برنامه هستن.
خب من یک اشاره گذرا کردم که ما در برنامه قبل به اقدامات اولیه، در واقع به آشنایی جناب میرزا حسن رشدیه در استانبول و بعد در بیروت با مدارس نوین و انتقال این تجربه به ایران و در ابتدا تبریز و تهران اشاره کردیم و قرار هست که جناب عالی در این برنامه این موضوع رو ادامه بدید و دیگر اقداماتی که ایشون انجام دادن و یاری هایی که رجال سیاسی زمان به ایشون رسوندن رو توضیح بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
بله. درباره آموزش معلمی حاج میرزا حسن رشدیه صحبت کردیم.
بله.
صحبت تأسیس مدرسه در ایران هم گفتیم. بعد هم گفتیم که در تبریز آمد، چند بار مدرسه تأسیس کرد، مانع از ادامه کارش شدن. در مشهد رفت که اون کار را ادامه بده، بازمانه شدم و به این ترتیب نتوانست در تبریز هم کار ماندگاری انجام بده. میدونید که در چنین وضعیتی وجود بعضی از شخصیت‌های اثرگذار هست که کمک افراد متخصص میدن تا بتواند اقدام اساسی انجام بده. شانسی را که میرزا حسن براش
پیش آمد،
کمک کرد و پیش آمد، شخصیتی وارد کار فعالیت او شد و همکار او شد و بهش همکاری کرد به نام میرزا علی خان امین‌الدوله، صدر اعظم و پایه‌گذار انجمن معارف و نهضت مدرسه سازی در ایران. میرزا علی خان امین‌الدوله است. یک تاریخچه از زندگی را مربوط به ایشون من میخونم که ببینیم کجا این شخصیت خودش پرورش پیدا کرد که توانست اون کار بزرگ رو انجام بده. میرزا علی خان سینکی، پسر میرزا محمد خان مجدالملک سینکی، در تهران به دنیا آمد. بسیار علاقه‌مند به کسب دانش و هنر بود، به طوری که او را با قائم مقام فراهانی مقایسه میکنن. باز اسم قائم مقام آمد و مطلع هستید که قبلا در باره صحبت کردیم، اون پدر و پسری که به نام قائم مقام شناخته می شد و که این دومی به دست محمد شاه کشته شد. زبان فرانسه را خوب می دانست و در ادبیات فارسی از نخبگان بود. در زمان وزارت میرزا حسین خان مشیرالدوله به ریاست چاپارخانه برگزیده شد و آن را پس از 2 سال به سطح چاپارخانه های اروپایی رسانید. در سفر اول ناصرالدین شاه همراه او به اروپا رفت، چون زبان فرانسه هم میدونست، مترجمش بود. در سال 1304 قمری به ریاست شورای وزیران ناصرالدین شاه رسید و در 1315 در زمان مظفرالدین شاه صدر اعظم ایران شد. حاج میرزا یحیی دولت آبادی در کتاب حیات یحیی درباره این مرد چیزی می نویسد که نوشتش جالبه. امین‌الدوله با دیده روشنبین، با خیال آزاد، با اطلاع کافی از اوضاع دنیا و از احتیاجات وطن اطلاع داشت و می خواست کشتی این مملکت را از موج حوادث، از میان طوفان‌های شدید به ساحل نجات برساند، در صورتی که کار آسانی نیست.
نبود.
با وجود موانع بسیار که بزرگترین آنها سستی عزم شاه است. مظفرالدین شاه مردی سست عنصر بود و با کمی اسباب که سرآمد آن تهی بودن خزانه دولت بود. این دوتا مطلب. زمامدار امور مملکت شد. یکی شاهی بیارزه و یکی هم خزینه خالی. امین‌الدوله می داند درد ملت ایران نادانی است و از همین نقطه نظر است که ستوده می شود. امین‌الدوله می داند که مملکت مرد می خواهد، مرد علم و عمل و مکتب و مدرسه.
بله.
و این چیزی است که همه کس باید بفهمد. امین‌الدوله بیداران تهران را در هر لباسی که باشند به مساعدت در نشر معارف می خواند و همه را به همراهی با تأسیس مدارس و تجدید اصول تعلیم و تربیت تشویق می کند. مهمترین اقدام او دعوت و کمک به رشدیه در تأسیس نخستین دبستان در تهران و پیشنهاد تأسیس انجمن معارف بود. او نهضت مدرسه سازی را در ایران بنیان نهاد، به مطبوعات آزادی داد و همه جانبه به ترویج فرهنگ پرداخت، اما نااهلان به مبارزه با او پرداختند، به طوری که پس از 2 سال عزل شد و دنبال کارهای او رها شد. امین‌الدوله از پایه‌گذاران فرهنگ ایران است. او تا پایان عمر در اندیشه گسترش مدارس جدید بود و پس از آن از خدمات دولتی عزل شد. باز هم کمک‌های مالی خود را به مدرسه می‌فرستاد. امین‌الدوله را میتوان پس از امیر کبیر نخستین صدر اعظمی معرفی کرد که در گسترش آموزش و پرورش جدید ایران نقش مؤثر داشته است. او علاوه بر کمک‌های خود از مظفرالدین شاه و دیگران کمک مالی می‌گرفت و خرج مدارس و دانش آموزان می‌کرد. 50 نفر از کودکان بی بضاعت در مدرسه رشدیه که 330 نفر شاگرد داشت به طور رایگان با هزینه امین الدوله آموزش می دیدند و از نهار و لباس رایگان استفاده می کردند. علاوه بر این برای رشدیه در پارک مصنوعی خود مدرسه ساخت و او را همه جانبه مورد حمایت قرار داد. این کاری بود که میزعلی خان امین الدوله انجام داد.
یعنی نقش مهمی که اقدامات جناب امین الدوله در حمایتی که از آقای رشدیه کرد رو اینجا متوجه میشیم و
بله.
شاید بدون حمایت های ایشون اقدامات آقای رشدی هم به نوعی ناتمام میمون.
امین الدوله پس از 2 سال از صدارت معزول شد، به لشتنشاه گیلان رفت، ساکن شد، از کارهای دیگر و تأسیس کارخانه قند کهریزک با سرمایه داخلی و خارجی به وسیله مهندسین بلژیکی و تأسیس کارخانه کبریت‌سازی در الهیه شمران بود. نمونه تألیفات او سفرنامه مکه و خاطرات امین الدوله است. امین الدوله در وصیت خود نوشته است: مکتب رشدیه تهران که یادگار من است، معین الملک پسرش اهتمام کند دایر بماند.
بله.
اگر برای خودم فرصتی و مهلتی دست داد و توانستم برای مصارف مقرر آن محلی تعیین می کنم. در این صورت تکلیف از معین الملک ساقط است و الا استدامت این خیر بر ذمه او فرض است. چه زیبا نوشته است و مطلبی را که در اینجا گفته بود که شنیدیم.
تشکر میکنم جناب استاد معتمدی از توضیحاتی که فرمودید در مورد حمایت‌های میرزا علی خان امین الدوله از اقدامات جناب رشدیه در تأسیس مدارس جدید. بعد از یک فاصله کوتاه این گفتگو رو و این موضوع رو ادامه خواهیم داد.
بله.
شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، شما برنامه با من قدم بزن رو میشنوید. در خدمت جناب استاد معتمدی هستیم درباره تأسیس مدارس جدید و اقدامات میرزا حسن رشدیه و حمایت‌های میرزا علی خان امین الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه گفتگو کردیم در بخش قبلی و ادامه صحبت‌های جناب معتمدی و اقداماتی که جناب رشدیه انجام دادند و سرانجام این اقدامات در تأسیس مدارس جدید رو میشنویم. جناب استاد در خدمتون هست.
با این ترتیب ما صحبت کردیم این که میزعلی خان امین الدوله چون رشدیه را زمانی که در تبریز بود میشناخت و با کارهاش آشنا بود به تهران دعوتش کرد، او را به منزل خودش برد، در اون منزل خودش ساختمانی برای مدرسه در نظر گرفت. رشدیه در سال 1276 به اشاره امین الدوله که صدر اعظم ایران بود وارد تهران شد و کمی بعد نخستین مدرسه جدید با سرمایه امین الدوله و نظارت رشدیه در تهران آغاز شد. حالا در این مدرسه تعدادی به صورت رایگان قرار بود که باشند. از افراد هم پول گرفته می شد. یک انجمنی به وجود آمد که این انجمن در این مدرسه کارش جمع‌آوری پول از اون دانش آموزان و تأمین زندگی این کودکانی بود که رایگان در اونجا دعوت شده بودن،
بی بضاعت بودن.
بله. این انجمن کم کم رشد پیدا کرد، افراد بزرگی چون خود امین الدوله در اینجا دخالت داشت افراد بزرگی را دعوت کرد. حالا اینجا پیش از اینکه وارد بحث مدرسه بشم اینجا بگم که وقتی که یه مقدار زیاد رشدی پیدا کرد تعداد 26 نفر اعضای این انجمن شدن. این انجمن بعداً کارهایی در کشور انجام داد که آن چیزی را که ما در تغییراتی که در فرهنگ کشورمون به وجود آمده این انجمن به وجود آورد. یکی این که اولاً هر یک از این اعضای انجمن تصمیم گرفتن که خودشون یه مدرسه بسازن. نمونه اینها یا از اعضای انجمن حاج میرزا یحیی دولت‌آبادیه، مدرسه سادات را میسازه، خودش کتاب نویس میشه، کتاب فارسی مینویسه، کتاب آسان مینویسه، کتابی مینویسه اسمش هم میذارید کتاب علی، برای اینکه شما مطلع هستید که مدارسی که تشکیل شده است چه حرفایی پشت سر این مدارس زده میشد. لازم بود که در اینجا اینها بتونن بگن که نه ما کتاب علی را میگیم، چون ما دو نفر علی داریم. حالا کدامش مورد نظر آقای دولت آبادی بود؟ یکی حضرت علی هست، امام اول مسلمین، کتاب به نام اوست و زندگی نامه فرزندان او در این کتاب نوشته شده. یکی دیگر هم میرزا علی خان امین الدوله هست. حالا هر کدامش هم میتونیم بگیم هدف آقای حاج میرزا دولت آبادی چه بود در اینجا. خب یکی دیگر باز افراد دیگری، این نفیس الحکما مدرسه ای را میسازه، در اونجا مدرسه شرف را میسازه و خودش کتابی تنظیم میکنه. این 26 هفت نفر هر کدامشون تصمیم میگیرن که یک مدرسه در طول یکی دو سه ماه اول بسازن و یک نهضتی به وجود میاد که این را به نام نهضت مدرسه سازی در ایران مینامیم. اینها تصمیم میگیرن که روزنامه داشته باشن، روزنامه فرهنگ، کتابخانه داشته باشن، کتابخانه فرهنگ، اونم انجمن فرهنگ بوده.
استاد خاطرتون هست که این حدوداً چه سالی هست؟
1276 شمسی، 1315 قمری. و میدونید که مشروطیت ما 1285 هست، پس 76 تا 85 9 سال پیش از مشروطیت میشه. در طول این 9 سال پیش از مشروطیت نهضت مدرسه سازی سبب میشه که تعداد زیادی مدرسه ملی نه تنها در تهران بلکه در بسیاری از شهرهای دیگر، مثلا مدرسه سعادت بوشهر در یک سال بعدش تأسیس میشه، مدرسه باقریه اصفهان همون یک سال یا دو سال بعدش هست و تعداد زیادی مدرسه در بسیاری از شهرهای ما به دنبال کاری که امین الدوله و میرزا حسن رشدی در تهران شروع کردن ادامه پیدا میکنه.
و خود آقای کسروی تو تاریخ مشروطه میگه یکی از چیزایی که اون روند جنبش مشروطه رو تسریع میکنه اون حمایت هایی هست که دانش آموزان مدارس
بله.
از مشروطه میکنه.
و جالب این است که مثلا اون وقتی که سنی و دوله رئیس مجلس شورای ملی میشه، دانش آموزان مدرسه ها به دیدنش که میرن، ایشون هدیه‌ای که به دانش آموزان میده یک ورقه‌ای هست که قانون اساسی و فرمان مشروطیت بر روش نوشته شده است که هرچه این قسمت ها را جناب عالی بفرمایید اطلاعات بیشتر میشه و خیلی هم خوشحال میشه.
خواهش میکنم.
اما این انجمن بعد از مشروطیت یکی از کارهایی را که صورت میگیره قرار بر این میشه که این انجمن در وزارت معارف که بعداً به نام وزارت فرهنگ میگه و بعد امروز به نام وزارت آموزش پرورش میگیم، این انجمن ادامه پیدا کنه. الان میدونید که ما در آموزش و پرورش انجمنی داریم به نام شورای عالی آموزش و پرورش. این شورای عالی همون پایه‌گذاری اولیه‌ای بوده است که در مدرسه رشدیه در زمان میرزا علی خان امین‌الدوله صورت میگیره. که الان مطلع هستید که رئیس مثلا شورای عالی آموزش پرورش به وسیله خود رئیس جمهور انتخاب میشه از افرادی که بله. و کار این تقریبا تمامی کارهایی را که بایستی در آموزش و پرورش صورت بگیرد این شورای عالی معارف بایستی برنامه ریزی بکنه، تصویب قوانین بکنه و همین قسمت ها که ادامه پیدا میکنه.
ممنونم جناب استاد معتمدی از توضیحاتی که فرمودین. ما فرصت کوتاهی داریم در این بخش از برنامه
بله.
و اگر شما نکات پایانی رو در مورد سرنوشت اقداماتی که جناب رشدیه انجام دادن بفرمایین ممنون میشم.
کارنامه میرزا حسن رشدیه بسیار درخشان است. او که به عنوان پیر معارف و پدر فرهنگ معروف شده، پرچمدار آموزش و پرورش جدید ایران است. او بود که با زحمات بسیار نخستین مدرسه جدید را در تهران تأسیس کرد و خودش برای دانش آموزان و معلمان 17 جلد کتاب نوشت، کتاب درسی نوشت. او برای روشن کردن افکار مردم روزنامه تهران را منتشر کرد و برای بیداری ملت رساله‌ای در حاکمیت ملی و حکومت قانون به نام تنبیه القافلین یا ارشاد و طالبین را منتشر کرد. مدرسه به وجود آورد، روش نو در آموزش به کار برد، به کودکان عدد نویسی یاد داد، با الفبای صوتی خواندن و نوشتن را آسان کرد به طوری که کودکان در مدت 60 روز خواندن و نوشتن می آموختند. کلاس درس او محل زندگی کودکان بود. میرزا حسن نهضت مدرسه سازی را در ایران پایه‌گذار کرد. به دنبال کار او دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها در ایران به وجود آمد. جمله ای را نویسنده تاریخ مشروطیت درباره ایشون نوشته، اگر فرصتی باشد من بتوانم بخونم.
بفرمایید.
بله. معنی مکتب و شیوه مدرسه داری را او به دیگران آموخت. در ابتدا مسجدها را به عنوان مکتب برمی‌گزیدند، روش خاصی در مکتبها آموزش می‌دادند. این روشها را نپسندید و آمد مدرسه به شیوه غربیان تأسیس کرد. همین مسئله باعث شد که در برابر او مخالفت‌های صورت گرفت. تابلوی مدرسه را اول بالا برد. البته بعد از یه مدتی مسئله فرض کنید زنگ مدرسه چون اشکال پیدا کرد و گفتند که درست زنگ کلیسا را به یاد میاره، این بود که زنگ را کنار گذاشت و شعری به کودکان یاد داده بود که حالا این شعرش را باید بتوانم بخونم، که وقتی کلاس شروع میشد با یک شعری که بچه ها میخوندن به کلاس مدرسه برن، وقتی قراره که زنگ تفریح زده بشه شعر دیگری بخونن از کلاس بیرون بیان، و کوشش میکرد که مخالفت افراد در برابر کارش کمترین اندازه باشد. ولی با وجود این مخالفت ها ادامه داشت و بعد چون یه عده‌ای از مردم طرفدار کارش بودن، کارش مداومت پیدا کرد. رشدیه ننشست. سرانجام در 1315 در تهران مدرسه را به سبک جدید باز کرد. کارش ادامه پیدا کرد. در حقیقت باید گفت وقتی حجم کارهای رشدیه و مخالفت‌هایی که با نوآوری‌های او می‌شد را دنبال کنیم، حجت بر ما تمام می‌شود که در راه پیشرفت از مخالفت‌ها نهراسیم و نترسیم و تاب بیاوریم. و چنین کردند که سبب شد مدارس تأسیس بشه، مخصوصاً مدرسه‌های دخترانه که بعداً تأسیس شد. افرادی که در این قسمت وارد کار شدند بسیار مؤثر بودند. جالب این هست که علاوه بر تأسیس مدرسه که کار رشدیه بود، این هست که کتاب‌های درسی را، کتاب‌های مکتب‌خانه‌ای را وارد مدرسه نکرد. خودش به تألیف کتاب‌های درسی دست زد و کتاب‌های نوشت که فرصت آینده که در پیش هست صحبتی درباره نام این کتاب‌ها می‌کنیم، که گفتم 27 جلد کتاب نوشته. مثلا کتاب بدایت و تعلیم، اولین کتابی را که دانش آموزان باید بخونن، در 3 جلد نوشته، که جلد اول برای 2 ماه اول، جلد دوم برای 2 ماه بعد و جلد سوم برای 5 ماه بعدی. کتاب‌هایی را نوشت که خیلی ساده باشن، آسان باشن و بچه‌ها را علاقمند به تدریس خوندن کتاب بکنن.
ممنونم از توضیحاتی که فرمودین استاد. این موضوع موضوعی هست که فکر کنم در فرصت‌های بیشتری باید بهش بپردازیم. تشکر می‌کنم از حضور شما در برنامه و شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی سپاسگزار از محبت شما و توجهی که به این برنامه دارید. خدا حافظتون.
شبتون بخیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. در چند برنامه‌ای که در خدمت شما بودم، سیر تحول و پیشرفت فکر و اندیشه انسان ابتدایی رو از آغاز بررسی کردم و قرار بر این شد که از این برنامه با کهن‌ترین کانون‌های تمدن در عصر نوسنگی آشنا بشیم. کهن‌ترین مراکز پویا و شکوفنده فرهنگ بومی آسیای باختری در کنار رود نیل، جنوب میان درود و دره سند متمرکز بوده. تمدن میان درودی بیش از دو تمدن دیگر هزاره چهارم پیش از میلاد تونست بر پیشرفت مادی و فکری سرزمین‌های همسایه خودش اثر بگذاره. در این دوران تمدن میان درود از هر سو گسترش پیدا کرد. تمدن و فرهنگ میان درود یکی از کانونهای اصلی تمدن در جهان کهنه. یکی از راه‌های گسترش این فرهنگ در این دوران فلات ایران بوده. تمدن بین النهرین یا همان میان درودان از این راه تا آسیای میانه هم پیش رفت. بنابراین با گسترش فرهنگ میان درودی در دوران بعد، چنان زمینه‌های مشترک فرهنگی از سند و آسیای میانه تا مدیترانه دیده میشه که میتونیم باور داشته باشیم با همه استقلال فرهنگی که هر یک از قوم‌ها در این پهنه گسترده دارا بودن، میراث فرهنگی ویژه و مشترکی هم داشتند. قوم‌های بومی فلات ایران هم که در این منطقه جای داشتند، با همه استقلال فرهنگی زیر نفوذ این فرهنگ قرار گرفتند. حالا یکی دو تا از آیین‌های مشترک در این سرزمین‌ها رو بررسی می‌کنیم. یکی الهه مادر بوده. پیکرک‌های سفالین الهه مادر، پیرایه‌ها و زیورهای فلزی که این پیکرک‌های سفالین بر خودشون داشتن و مهرهای گردانی که صحنه‌های آینی بر اونها نقش بسته بوده، نمایانگر این نکته است که نقطه مرکزی یا کانون مرکزی در آداب جامعه‌های کهن و مادرسالار از آسیای میانه تا باختر آسیا و مدیترانه شرقی ستایش الهه مادر بوده. این باور تا دوران بعد، یعنی در دوران پدرسالاری که بعداً در این باره صحبت خواهم کرد، در منطقه ادامه پیدا کرده. این پیکرک‌ها نماد آینی فرهنگ کشاورزی کهنه. الهه مادر در آسیای باختری بعدها به صورت ایزد بانوی نیرومند و پرقدرت با نماد باروری، عشق و حتی جنگ نمود پیدا کرد. یکی دیگر از آیین‌های مشترک در تمدن‌های کهن، یاری ایزد باران بوده در برابر دیو خشکی. خب می‌دانیم که پیش از ظهور پیامبران بر کره زمین و در واقع بعثت پیامبران، انسان‌ها ایزدان مختلفی رو ستایش می‌کردند. یکی از این ایزدان ایزد باران بوده که در برابر دیو